ساعت 6:30 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آزمایش‌های اولیه نشان می‌دهد یک کارمند بیمارستان در آمریکا ناقل ویروس ابولا است. صادق لاریجانی می‌گوید با رسانه‌هایی که به گفته او مفاسد را بزرگنمایی می‌کنند برخورد می‌شود. و بر اثر واژگونی خودروی نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان یک نفر کشته شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و مشروع خبرهای این ساعت رو تقدیم میکنم. آزمایش‌های اولیه بر روی یکی از کارکنان بیمارستانی در شهر دالاس آمریکا نشان می‌دهد که او ناقل ویروس ابولا است. این فرد در بیمارستانی کار می‌کند که هفته گذشته یک نفر در آن به دلیل ابتلا به بیماری ابولا درگذشته بود. قرار است آزمایش دیگری بر روی این فرد انجام شود تا به طور قطعی احتمال ابتلای او به ابولا مشخص شود. در صورتی که آزمایش دوم هم مثبت باشد، این کارمند بیمارستان نخستین فردی خواهد بود که در آمریکا بدون مسافرت به آفریقا دچار این بیماری می شود. نام این کارمند بیمارستان اعلام نشده، اما گفته شده او در تمام مدت با پوشش ویژه محافظت در بیمارستان حضور داشته. تا کنون بیش از 4000 تن به دلیل ابتلا به بیماری ابولا درگذشتند. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌هایی را داده که به گفته اون نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ نمایی میکنند. صادق آملی لاریجانی روز یک شنبه از اینکه روزنامه‌نگارهای به گفته او زنجیره‌ای اسم فردی را که پرونده‌اش هنوز در دادسراست مطرح میکنند انتقاد کرد و گفت اسم فردی را مطرح میکنند، چند وزیر را هم اضافه میکنند و بعد تیتر میزنند رد پای چند وزیر در پرونده فلان. در هفته‌های گذشته تعدادی از رسانه‌های ایران تیترهایی را چون رد پای چند وزیر در پرونده بابک زنجانی برای انتشار سخنان مسئولان دولتی درباره این پرونده انتخاب کرده بودند. انتقاد رئیس قوه قضایی از رسانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی ایران، روز دوشنبه 14 مهر از تحقیق از 3 وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود. مقام‌های انتظامی استان سیستان و بلوچستان از واژگونی یک خودروی یگان ویژه نیروی انتظامی در محور زاهدان بم خبر دادند. این خودرو برای کمک رسانی به هواپیمای سقوط کرده این نیرو به منطقه رفته بود. ایوب شرفتی، رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری فارس گفته است بر اثر واژگونی این خودرو یک نفر کشته و 9 تن مجروح شدند. در حادثه سقوط هواپیمای نیروی انتظامی 7 نفر کشته شده بودند که 3 تن از آنان صادقی، معاون ایمنی بازرسی ناجا، سرهنگ خورسند نیا از پلیس پیشگیری و سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا معرفی شدند. مسئول مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی برخورد با مانع و نقص فنی را علت بروز سانحه هواپیمای نیروی انتظامی ذکر کرد. اما هزاران تن از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در گرد همایی خواستار کنارگیری الهام علیوف از قدرت شدند. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حاضران در این گرد همایی که در یک استادیوم در اطراف شهر باکو برگزار شد، همچنین خواستار پایان دادن به آزار فعالان حقوق بشری، آزادی زندانیان سیاسی و نیز نزدیکی بیشتر جمهوری آذربایجان به اتحادیه اروپا شدند. مسئولان شهرداری باکو با این شرط که این گرد همایی در یک استادیوم خارج از شهر برگزار شود، با برگزاری آن موافقت کرده بودند. رشته انفجارهای متعدد روز یکشنبه مناطق مختلفی در غرب و شمال عراق را لرزاند. به دنبال یکی از این انفجارها در منطقه رمادی در استان انبار، ژنرال احمد دولایمی، فرمانده پلیس این استان، کشته شد. این انفجار هنگامی روی داد که کاروان نظامی حامل این فرمانده از منطقه‌ای که به تازگی از نیروهای داعش پس گرفته شده بود عبور می‌کرد. مشروع خبرهای این ساعت بود. از همراهیتون متشکرم و در ادامه برنامه مستند قربانیان 88 رو میشنویم، کاری از مسیح علی نژاد، و خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. اما بشنویم مستند قربانیان 88 رو.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خیابان آرام است. رهگذران در گوشه ای از خیابان چهره های سیاسی و امنیتی زیادی از جمله رئیس دولت دهم گرفته تا تنی چند از فرماندهان سپاه را می بینند که یکی یکی از خودروهایشان پیاده می شوند و به سمت مسجد گوشه خیابان می روند. آنها به مناسبت گرامی داشت یاد حسین غلام کبیری اینجا گرد هم جمع شدند. حسین غلام کبیری نوجوان بود و فقط 18 سال داشت. او در راهپیمایی معترضان انتخابات در روز 25 خرداد سال 88 کشته شد.
من پدر حسین، شهید حسین غلام کبیری هستم. رو ماشین بهش زده بودم. رو ماشین زده بودم، پرتش کرده بودم. بعد که پرت شده بود دوباره افتاد زمین، ماشین رو شکمش رفت.
حسین غلام کبیری تنها کسی نبود که در راهپیمایی روز 25 خرداد سال 88 کشته شد، اما تنها قربانی روز 25 خرداد است که مقامات رسمی و نیز تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی سراغ خانواده اش رفتند و جان باختن او را به صورت رسمی تایید کردند. دلیل انکار نشدن مرگ حسین غلام کبیری، سخنان و مصاحبه های خانواده او با رسانه های رسمی نزدیک به حکومت در ایران است.
شهید حسین غلام کبیری خیلی علاقه داشت که راه ولایت شهید بشه، علاقه زیاد به شهید شدن داشت.
25 خرداد سال 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی بود که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شد و در جشن پیروزی خود معترضان را مشتی خس و خاشاک تعبیر کرد.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن.
معترضان بعد از آنکه خس و خاشاک خوانده شدند، بار دیگر در روز 25 خرداد به خیابان آمدند تا خواستار باز پس گرفتن رأی باشند که می گفتند گم شده است. خیابان آزادی زیر پای معترضان است. در میان آنها نیروهای امنیتی و نیز بسیجیان سوار بر موتورهایشان به دنبال پراکنده کردن جمعیت معترض هستند. میان معترضان و بسیجی ها درگیری سختی به راه افتاده است. مردم موبایل هایشان را روی دست گرفتند و از نیروهای بسیجی که روی پایگاه بسیج به سمت خیابان شلیک می کنند فیلم می گیرند. خبر می رسد که خیابان های اطراف سعادت آباد در تهران نیز شلوغ شده است. محمد جواد صادقی، فرمانده پایگاهی که حسین غلام کبیری در آن حضور داشته، در مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفته است که حسین غلام کبیری از نیروهای گردان عاشورا و جانشین عملیات پایگاه مقاومت شهر ری بوده و از نیروهای آماده باش و داوطلب در ایجاد آرامش در خیابان. یکی از بسیجیان پایگاهی که حسین غلام کبیری در آن عضو بوده، در مراسم یاد بودی که برای او برگزار شد، اعلام آمادگی غلام حسین کبیری برای آرام کردن راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 را چنین روایت می‌کند:
خدا شاهده اون روزی که تهران شلوغ شده بود، به فرمانده ما آقای صادقی بارها اعلام کرد که تهران شلوغ شده. چه قراره بگیم حالا؟ ما هممون منتظر بودیم که فرماندهمون دست بده.
حسین غلام کبیری سه روز قبل از راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد حکم مأموریت از طرف فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دریافت می‌کند و به همراه فرمانده گردان عاشورا و اکیپ موتورسوار راهی منطقه سعادت آباد می‌شود.
اون شب با اون گردان و اون گروهانی که از ناحیه ری اعزام شدند به سمت تهران به جهت اینکه مقابله کنند با اون آشوبگران و اختشاشگرای اون زمان، رفت و موتور به شهادت رسید.
گروهی که همراه حسین غلام کبیری بودند، بعدها در گفتگوهای متعددی که با رسانه‌های داخل ایران انجام دادند، گفتند که شب 25 خرداد یک پراید مشکی رنگ با وارد کردن ضربه به حسین غلام کبیری متواری شد. به گفته آنها، حسین غلام کبیری که از ناحیه شکم و دو پا مجروح شده بود، ساعت 2:30 بامداد به بیمارستان شهید مدرس تهران منتقل می شود و فردا در همان بیمارستان جانش را از دست می دهد. یکی از بسیجیان همراه حسین غلام کبیری در مراسم یادبود او میگوید که تمام بسیجیان به او قبطه میخورند و خوشحال هستند که او در راه هدفش کشته شد.
من فکر میکنم که موزش رو در اردوی رایان‌نور موز شهادت گرفت و در سال 22-25 خرداد 88 هم به درجه رفیع شهادت گرفت.
مجتبی هاشمی ثمره یکی از معاونان محمود احمدی نژاد در همایش بسیج حامی ولایت خطاب به پدر حسین غلام کبیری میگوید: به شما پدر بزرگوار که چنین فرزندی را تربیت نموده‌ای تبریک میگویم. ما به بسیج ناحیه شهر ری تهران افتخار میکنیم به خاطر نقشی که در کنترل اختشاشات تهران داشتند. اگرچه چندین فیلم مستند از حسین غلام کبیری در تلویزیون جمهوری اسلامی ساخته شد و چندین مراسم سالگرد و چندین جلسه دادگاه برای شناسایی قاتل او برگزار شد و بارها نیز او را به عنوان یکی از بسیجیانی که توسط عوامل فتنه سبز شهید شده معرفی کرده اند، ولی پرونده قتل این جوان 18 ساله ایرانی نیز در دستگاه قضایی ایران بیفرجام مانده و هیچگاه قاتلی معرفی نشد. دیه حسین غلام کبیری توسط خزانه دولت پرداخت و پرونده او نیز همانند پرونده سایر کشته شدگان سال 88 مختومه و به بایگانی سپرده شد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.